اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند و برنامه اول خبری دری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم با اتفاق پرودوسر برنامه رویا زمانی و گویندگان این ساعت با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا میگوید که برای تحقق و باز شدن راه مذاکرات صلح باید خشونت در افغانستان متوقف شود.
The future of this peace process isn't just about what we do or what the Taliban does. It's about getting the Afghan people together to solve this problem that has plagued.
درباره آینده افغانستان با کارکرد ما یا طالبان ارتباط ندارد، بلکه هدف گرد همآوری مردم افغانستان است تا جنگ 40 ساله پایان یابد. ما ایالات متحده برای مردم افغانستان شرایط را باز کرد تا گام‌های پیش نهاده و روی میز مذاکره قرار گرفته و آینده کشورشان را مشخص ساختند. آقای پامپیو امروز در این کنفرانس خبری همچنین افزود که ایالات متحده برای آغاز مذاکرات صلح در افغانستان شرایط را مساعی ساخته و حال به مردم افغانستان تعلق می‌گیرد تا به میز مذاکره رفته و از این فرصت به دست آمده استفاده کنند.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که افزایش خشونت‌ها در افغانستان به توافقنامه صلح امریکا طالبان آسیب می‌رساند. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در یک سلسله پیام‌های توییتری گفته است که جوانب دخیل خشونت‌ها را بی‌درنگ کاهش دهند. آقای خلیلزاد این تأکید را در حال به عمل آورده است که با پایان هفته کاهش خشونت‌ها بار دیگر جنگ در افغانستان شدت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان روز چهارشنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 30 مورد حمله علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی آن کشور از جانب طالبان صورت گرفته است. بر اساس آمار آن وزارت در این حملات 4 غیر نظامی و 11 نیروی امنیتی افغان جان باخته و 18 غیر نظامی و نیروی امنیتی آن کشور زخمی شدند. همچنان آن وزارت از کشته شدن 8 جنگجوی طالبان خبر داده. آقای خلیلزاد گفته است که بر اساس اعلامیه مشترک افغانستان امریکا و توافقنامه صلح امریکا طالبان، ایالات متحده برای تبادله زندانیان سهولت فراهم می کند.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان از مقام‌های حکومت و مردم آن کشور خواست تا به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از احوال پرسی توسط دست اجتناب کنند.
ضرورت واضح اولی است که فرهنگ خود اداره تغییر کند. از دست دادن و بغل کشی کردن و اینا لطفا جلوگیری کند. به این شیوه که ما روان است تا بال پی پی اس نتانسته اجرا کند. خطرات را که بنیادهای امنیتی و دفاعی ما از این از وجود داره، از نگاه فرهنگی ما، فرهنگ اداری ما و جلسات بزرگ و اینا واقعا باید جدی گرفته شد. رد مرز شدن از ایران یک مشکل جدی است. ما ایرا یک جانبه تغییر دادن هم بیدیم. بنابرای ضرورت واضح است که سرسرحد غربی ما خود ما اقدامات کنیم.
در همین حال فیروزدین فیروز وزیر سطح افغانستان به دلیل نگرانی از گسترش کرونا ویروس از شهروندان کشورش خواست که در سال نو خورشیدی در جشن نوروز شرکت نکنند. تا کنون یک واقعه مثبت کرونا در ولایت ایرات افغانستان ثبت شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 80 واقعه مشکوک کرونا را ثبت کرده است.
قضات محکمه جرایم بین المللی امروز پنجشنبه به سارالوانان دستور دادند تا تحقیقاتشان را در مورد جرایم جنگی که توسط گروه‌های متخاصم در افغانستان صورت گرفته است ادامه دهند. فاتو بنزودا یکی از سارالوانان گفته است که می‌خواهد تا اعمال قوای ایالات متحده، نیروهای افغانستان و جنگجویان طالبان که از سال 2001 میلادی بدین سو انجام شده از نزدیک مورد مطالعه قرار گیرد. یک محکمه ابتدایی سال گذشته تلاش تحقیقات در مورد جرایم جنگی که در افغانستان رخ داده است متوقف کرد و تاکید نمود تا به وقایع تمرکز صورت گیرد که شانس بهتر موفقیت برای سارنوالان وجود داشته باشد. در عکس العمل بین اقدام محکمه جرایم بین المللی، مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که ایالات متحده عضو این محکمه که از دید واشنگتن غیر قانونی است نمی باشد و تحقیق توسط این نهاد را یک اقدام سیاسی خواند. حکومت افغانستان نیز راه اندازی تحقیقات در مورد جرایم جنگی توسط محکمه جرایم بین المللی را رد کرده و گفته است که این کشور خود در مورد تحقیق می کند.
مومنه یک افسر پلیس زن در ولسوالی کجران دایکندی که مدعی است حدود 7 ماه قبل محمد بلوچ فرمانده پیشین پلیس این ولسوالی بر وی تجاوز کرده، پس از آن اقدام به خودکشی کرد که محکمه استیناف دایکندی به متهم این قضیه براعت داد. خانم مومنه حکم محکمه استیناف را ناعادلانه خواند و دو روز قبل در برابر دفتر والی دایکندی به پاشیدن تل میخواست خود را آتش بزند، اما مردم مانع او شد.
سر مالی و محکمه سوس در محکمه یک دفعه گرفت و کلگیم خبردار از داستان و بعض امور گرفت براعت داد، گفت محکمه دو از جزاخه میشه یا سر از ثابت میشه خود محکمه دو. امروز من خود من در محکمه نبودم، بیجز ازی که من باشم اونجا رفته به طرف خود خواهر براعت داد، من گرفتم اونجا محکمه پیش رئیس محکمه دامان گفت تو تمثیل میکنی پیش ما، تو پیش ما تمثیل میکنی، بار بار دامان گفت برش برش بابا. وقتی که من برش در قاضی در علاج مدادت مدعا نکنه سران والی نکت ولاد نکت دیگه، پس من در کجا برمش بود خود کشی کن برای چند تا غریب دیگه خون بشه.
ریاست امور زنان دایکندی نیز تایید میکند که نهادهای عدلی و قضایی دایکندی عدالت را در قسمت دوسیه مومنه در نظر نگرفته است.
در اثر حملات هوایی بر یک فارم مرغداری در شمال شرق سوریه امروز پنجشنبه حداقل 14 نفر به شمول 5 زن و 2 کودک کشته و چندین تن دیگر زخمی گردیدند. فعالان تیاره های جنگی روسی را مقصر حمله بر قریه مسرین تلقی می کنند، محلی که هزاران شهروند بیجا شده سوری در آنجا مسکن گزین شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیا گفته است که در این حمله 15 نفر کشته شده و 18 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت بشار الاسد در ماه‌های اخیر عملیات تهاجمی گسترده را در ولایت ادلب روز سوریه را اندازی کرده است، حملاتی که موجب بیجا شدن بیش از 980 هزار شهروند سوری از آن ولایت شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در مسکو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ملاقات کرد تا تنش میان مسکو و انقره در ولایت ادلب سوریه کاهش یابد. آقای پوتین که در کنار آقای اردوغان صحبت میکرد گفت که وضعیت در ولایت ادلب سوریه شدت یافته و مستلزم گفتگوهای مستقیم میان رهبران روسیه و ترکیه میباشد. جیلانوری با شرح بیشتر.
رئیس جمهور ترکیه در قصر کرملین نیز ابراز امیدواری کرد تا این گفتگو که به ابتکار همتای روسیه‌اش صورت گرفته است موجب کاهش خشونت و آتش‌بس در ولایت ادلب سوریه شود. در همین حال یک مقام ارشد ترکیه و خبرگزاری رویترز گفته است که رهبران دو کشور احتمالاً روی یک آتش‌بس در ادلب به توافق برسند. رئیس جمهور ترکیه انتظار دارد تا مذاکره با رئیس جمهور روسیه موجب آتش‌بس در ولایت ادلب سوریه شود و از روی مستقیم مسکو و انقره در شمال غرب سوریه جلوگیری گردد. سفر رئیس جمهور ترکیه به مسکو در حال صورت گرفته است که قوای ترکیه در هفته‌های اخیر عملیات نظامی خود را به حمایت شورشیان سوری در ولایت ادلب سوریه راه اندازی کردند و در این مدت 60 سرباز ترکی در جنگ بر ضد قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه که از حمایت مسکو برخوردار است کشته شدند. رئیس جمهور روسیه در جریان ملاقاتش با همتای ترکیه‌اش از بابت کشته شدن سربازان ترکی در ادلب سوریه ابراز تسلیت کرد. در جنگ روسیه مسکو از بشار الاسد حمایت می‌کند و انقره شورشیان ضد دمشق پشتیبانی می‌کند.
یونسکو می‌گوید حدود 300 میلیون شاگرد در ده ها کشور جهان امروز پنجشنبه به مکاتبشان نرفتند تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود. جزئیات بیشتر از همکار ما رویا زمانی.
آدری ازول رئیس عمومی یونسکو گفته است که ایتالیا همه مکاتب و پندونها را حداقل تا 15 ماه مارچ سال جاری متوقف کرده است، کشوری که نسبت به هر کشور اروپایی دیگر متاثر از گسترش ویروس کرونا شده است. با به گفته مقام های یونسکو، نو کشور دیگر در مناطق مشخص مکاتب خود را موقتا مسدود کردند و اگر مکاتب در سراسر این کشورها مسدود گردد، مجموعاً 180 میلیون شاگرد دیگر از رفتن به مکتب موقتا محروم خواهند شد. رئیس یونسکو گفته است که مسدود شدن مکاتب در کشورهای مختلف جهان غیر متوازن است و اگر این وضعیت ادامه بیابد، حق دسترسی به عمارف را تهدید خواهد کرد. ویروس کرونا که در اواخر دسامبر 2019 در چین شیوع یافت، حال به حدود 80 کشور جهان گسترش یافته و بیش از 95 هزار نفر به شمول بیش از 80 هزار نفر در چین به این ویروس کشنده مبتلا شدند. از آن جمله تا حال بیش از 3200 نفر جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست داده که بیش از 2900 تن آن در چین بوده است. از جانب دیگر، گسترش ویروس کرونا اقتصاد جهان را برهم زده و کشورهای متاثر شده منابع هنگفت مالی را در مبارزه با گسترش این ویروس اختصاص، که از آن جمله تنها امریکا 8.3 میلیارد دلار را برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس کشنده اختصاص داده است.
و حامیان حزب کمونیست روسیه امروز پنجشنبه در چهارراهی سرخ مسکو پایتخت آن کشور گرد هم جمع شدند و از 67 مین سال روز در گذشت جوزف استالین رهبر شوروی سابق یاد بود کردند. با وجودی که پلیسی های سرکوبگرانه استالین بین سالهای 1924 تا 1953 میلادی موجب مرگ میلیون ها شهروند آن کشور شد، محبوبیت این رهبر پیشین شوروی سابق در سالهای اخیر در روسیه رو به افزایش بوده است. پایین خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که موقف حکومت درباره رهایی زندانیان طالب هنوز هم پابرجاست. معاون سخنگوی ریاست جمهوری تاکید می کند که درباره رهایی زندانیان طالب در گفتگوهای بین الافغانی تصمیم گرفته خواهد شد. اما زلمه خلیلزاد در توییتر خود نگاشته است که ایالات متحده آمریکا از هر دو طرف حمایت می کند تا زندانیان قابل توجهی از بند رها شوند. جلال میرزاد گزارش می دهد.
در آستانه گفتگوهای میان افغانها، اختلاف های حکومت افغانستان و گروه طالبان همچنان پابرجا ماندند. یکی از موارد درشت اختلافی رهای زندانی ها است. حکومت افغانستان می گوید که در گفتگوهای میان افغان ها درباره آن باید تصمیم گرفته شود.
طرف امریکا رول تسهیل کننده داره، صلاحیت رهایی بندی ها امرای حکومت افغانستان هستند و ایرا در مذاکرات که بین جمهوری اسلامی افغانستان و طالب صورت میگیره در اجندا گرفته میشه.
بر بنیاد توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، گفتگوهای میان افغان ها باید تا 5 روز دیگر در 10 مارچ آغاز شود. حال در اوج اختلاف سیاسی درون حکومتی و تشدید جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان، زلمه خلیلزاد به کابل آمده تا شرکت طرفهای مختلف را در گفتگوهای میان افغانها تسهیل کند.
زیاد پافشاری داشتن که مسئله را شما حل کنین و تا نشه و ایر پافشاری داشتن که وقت ما کم است. وقت ما کم است تا نوع امی ما که باز با داعش باید مذاکرات بین افغانی شروع شود. دیگه وقت ما بسیار کم است. دیگه سرزی پا فشاری داشت که اگر در مرحله اول شما بتانید که مسئله خود حل کنید، لیکن کدام تر را ارائه نکده.
در توافقنامه امریکا و طالبان، رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت برای آغاز گفتگوها پیش بینی شده است. اما کابل با تاکید گفته است که رهایی زندانیان نباید پیش شرط آغاز این گفتگوها باشد.
تاخیر در رهایی بندیان باعثی به تعویق افتادن مذاکرات بین الافغانی خواهد شد. امید است همه اطراف قضیه طبق متن توافقنامه قدم های عملی بردارن.
وقتی مسئله زندانیان میتونیم که صحبت بالای شود، وقتی که مذاکره روبرو آغاز شود. اگر قبل از مذاکره بین الافغانی زندانیان طالبان آزاد میشه، لحاظا مشروعیت دولت زیر سوال میه و بعدا چیزی نمیمانه.
افغانستان در حال به گفتگوهای میان افغانها نزدیک می شود که طالبان با پایان یافتن زمان کاهش خشونت ها حملاتشان را بر نظامیان افغان دوباره آغاز کردند که با واکنش نظامیان امریکا نیز روبرو شدند. زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا باری دیگر تاکید کرده که برای آغاز گفتگوهای میان افغانها خشونت ها باید همچنان کاهش یابند.
در حالی که کمتر از یک هفته به انجام مذاکرات بین الافغانی بیشتر باقی نمانده است، زلمه خلیلزاد در کابل است و با مقامات افغان ملاقات می کند. گفته شده است که موضوع رهایی 5000 محبوس طالبان در این دیدارها شامل است. مقامات افغان نظریات متفاوت را روی رهایی این محبوسین طلب دارند. در مورد این موضوع لینا روزبه همکارم مصاحبه با ربکا زمرمن تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که توجهتان را به این گفت و شنود مبذول می داریم.
آغاز میکنیم از موضوع 5000 زندانی طالبه که طالبا روی از او پافشاری میکنن. افغانستان یک هیئت کوچکی را به قطر در مراسم دوحه ارسال کرده بود و طالبان نخواستن که با این هیئت ملاقات کنن. به نظر شما چرا حکومت افغانستان برای مذاکرات بین الملل افغانی باید 5000 طالب را رها کنه؟
فکر میکنم که در این باره ایالات متحده آمریکا به سختی بر حکومت افغانستان تلاش میکنه که صحبت بکنه تا اینکه 5000 سرباز جنگجویان طالبانی که در مذاکرات دوحه صورت گرفته بود آزاد شوم. البته در متن خود توافقنامه ای که بحث صورت گرفته بود مشکلاتی وجود داره و افغانستان توافق را انجام دادن، تلاش داشتن تا از جانب طالبان البته توافق داشتن که این توافق صورت بگیره و عملی شود.
خب از زمان که موافقه بین امریکا و طالبان امضا شده تا کنون 30 حمله از طرف طالبان به گفته وزارت داخله افغانستان بر 15 ولایت صورت گرفته که در نظر از او نیروهای افغان و ملکی ها کشته شدن. ناتو و ایالات متحده در واکنش به این حملات طالبان فقط یادآوری کردند که این موافقت نامه مشروط است. فکر میکنید چه کرده اینا میتونن در قبال از این موضوع؟
فکر میکنم که خب بازم میگم که تأثیر این کلمات غیر واضحی که در متن توافق صورت گرفته اینا تأثیر بر روی پیشرفت در این توافق در مورد کاهش خشونت در این دوره بعد از توافق چیزی واضح صحبت نشده است. این کار برای ایالات متحده وضع را دشوار می سازد تا اینکه چه چیزهای منصفانه است و چه چیزی مشکل است. خب اینها همه مشکل هست که تا که وضعیت به حالت عادی برگرده و اینکه مشکلات را متوقف بذاره تا اینکه آتش بس صورت بگیره و دست از خشونت بکشه.
هوا در حال گرم شدن است. طوری که گفتیم 30 حمله را طالبان در روزهای اخیر انجام دادن. اگر این عملیات بهاری خود را علیه نیروهای افغان اعلان کنند، فکر میکنیم باید ایالات متحده از موافقه با طالبان خارج شود؟
پرسش سختی است. برای من شخص بگم که بله، با توجه به عدم اعتمادی که طالبان به خود مذاکره دارن، افغان ها را در معرض خطر قرار میتن، مخصوصا حکومت افغانستان در حال حاضر علاقمند به اعاده آتش بس هست و ما سوی دیگر میبینیم که اداره رئیس جمهوری ترامپ معلوم است که البته این میتونه آزمایش برای حکومت افغانستان و حکومت امریکا باشه.
از جانب دیگه امروز محکمه هاگ اعلام کرد که تحقیقات را روی جرایم جنگی که توسط طالبان نیروهای امنیتی افغان، اردوی امریکا و کارمندان CIA صورت گرفته آغاز میکنند. سال گذشته ایالات متحده شدیداً مخالف این تحقیقات بود. با نظر شما انجام این تحقیقات چه تاثیر را بر روند صلح دارد؟
اختیارات بگذاره اما نبان پیمانه که بتونه نتایج توافقات را تأثیر بگذاره. اگر ایالات متحده امریکا فکر بکنه که واقعا به نتایج مطلوب خود نمیرسه و میتونه به نحوی متضرر میشه از روند و پیشرفت مذاکرات، ایالات متحده فقط میخواد که از این توافقنامه خارج شوه، نه اینکه وضعیت بدتر شوه برای مردم. فکر میکنم که در این مورد خروج تعدادی از عساکر آمریکایی افغانستان را در وضعیت سخت در مذاکرات قرار میده.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ای ادامه گزارش های افغانستان جهان. مقامات ولایتی در تخار میگویند که شماری از کلینیک های صحی از یک هفته بدین سو در 6 ولسوالی این ولایت بسته شده است. برای ارائه تفصیل این گزارش همکار ما میرویس بیژن را از طریق ارتباط مستقیم تلفن از مزار شریف در برنامه داریم. آقای بیژن با سلام و سپاس، وضعیت از چی قرار است؟ لطفاً جزئیات ارائه کنین که به چی دلیل این کلینیک ها بسته شده، در مجموع چند کلینیک مسدود است، آیا شفاخانه هم در این مسدودی شامل است یا خیر، و مقامات دولت چی تدابیر روی دست گرفتن؟
با سلام، مراکز صحی تنها در دو ولسوالی ولایت تخار که امر با ولایت بدخشان و ولایت کندوز است، به دلیل از اینکه آنچه مقام های محلی و سخنگوی پلیس ادعا میکنند طالبا به خاطر که درخواست کرده بودن امبولانس های این مراکز صحی را که شامل بیشتر از 4 امبولانس نمیشد، اونا به این دلیل سرباز دادن و به این درخواست طالبا پاسخ ندادن و مخاطر طالبا تهدید کردن که مراکز در دو ولسوالی ولایت تخار مسدود بکنن، هرچند که شمار از خبرگزاری ها اطلاعات را مبنی بر بسته شدن تمام مراکز در ولایت تخار به خور مردم و رسانه های اجتماعی دادن، ولی مقام های صحی و مقام های محلی موضوع رد میکنن و برای فعلا وضعیت به قسمی است که تنها در دو ولسوالی مراکز صحی برای بخاطر ارزش خدمات باز نیست و این ولسوالی ها از ولسوالی های ماورای کوکچه و از ساحات دوردست ولایت تخار است، تنها مشخص نیست که شامل کدام ولسوالی ها است و جزئیات از این را نکردن و برای فعلا تنها مقام های صحی تلاش دارند تا با پادرمیانی بزرگای قومی و بزرگان محلی بتانند که مسئله تهدید طالبا بر مراکز صحی را از بین ببرن و کاهش بدن تا بتانند که مردم که نیازمند هستند خدمات صحی برشان عرضه شود. و تا هنوز طالبا نظر مثبت یا منفی یا موضوع رد یا قبولی موضوع را تایید نکردن بر رسانه ها. این مراکز این ساحات و ساحات است که تنها مرکز های صحی و مرکز های سیار برش فعال است و شفاخانه ها یا بی سی یا کمپلیت مرکز صحی کامل در اونجا فعالیت نداره، به دلیل از اینکه ساحات دوردست و مناطقی هستن که راه صعب العبور دارن.
درست، سپاس از شما. همکار ما بودند آقای بیژن از مزار شریف در مورد بسته شدن مراکز صحی در ولایت تخار گزارش دادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان. مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید تمامی اماکن عمومی به شمول مساجد مسدود شوند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش واقعات مشکوک به ویروس کرونا و شناسایی یک واقعه مثبت این بیماری در شهر هرات بیشتر از هر زمان دیگر مقام های محلی این ولایت را نگران ساخته است. از شروع اعلان حالت اضطرار در ولایت هرات، شمار زیادی از اماکن عمومی به شمول تالارهای عروسی، حمامهای عمومی، مکاتب و رستورانها بسته شدند. در 11 روز حالت اضطرار، عبدالقیوم رحیمی والی هرات تاکید می‌ورزد که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، در کنار مسدود شدن سایر اماکن عمومی، باید مساجد نیز در مشوره با عالمان دینی بسته شوند.
در مورد نماز جمعه تو نماز جمعه ما با یک دفعه امرای کلی علمای شهر مشوره بکنیم، شورای علما در این مورد ما نشسته داریم و بالاخره این فیصله نیست که اداره بکنه، این فیصله است که شورای علما باید بکنه و ما الحمدلله علمای بسیار جید این شهر داریم که این موضوعات از نگاه دینی میفهمن و در صورتی که ضرورت باشه او فتوا و مسئله را اعلام میکنه.
دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات نیز مساجد را از جمله مکان‌های عمومی و پر ازدحام می‌خواند. دکتر تمنا می‌گوید این احتمال وجود دارد که افراد آلوده به ویروس کرونا زمانی که برای ادای نماز جماعت حاضر می‌شوند باعث گسترش بیشتر این ویروس شوند.
فرق بین مسجد و جای دیگه نیه. از نظر صحت عامه جاهایی که فاصله بین افراد از 1.5 متر کمتر باشه و در او ساحل سربسته باشه که امکان تهویه نباشه، میزان سرایت ویروس از شخصی که در اونجا آلوده است و کخه میزنه به افراد مجاور زیاده. ما دکتریم، فقط پرهیز میدیم.
سید محمد شیرزادی رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات نیز میگوید تا زمان بهبود وضعیت باید مراسم برگزاری فاتحه ها در مساجد به گونه عمومی ممنوع شود. آقای شیرزادی همچنان میگوید که به زودی علمای هرات در یک جلسه بزرگ مشورتی در مورد برگزاری نمازهای جماعت نیز یک تصمیم واحد خواهند گرفت.
اولا خب پیرامون مسئله فاتحه ها که در داخل مساجد گرفته میشه، این فرض نه واجب نه سنت نه مستحب. فاتحه خوانی خب به صورت کلی باید ممنوع بشه تا زمانی که ریاست صحت عامه تذکر مطرح میکنه، و در قسمت نمازهای جماعت ان شاء الله در هفته آینده با جلسه عمومی که با خطبه گرفته میشه در اونجا به صورت کلی مسئله بیان خواهد.
قرار است از روز شنبه هفته آینده به منظور مبارزه جدی با شیوع ویروس کرونا تمامی اماکن عمومی شهر هرات با حضور والی این ولایت در شهر مسدود شوند. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان امروز از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش این ویروس از حضور در تجمعات به ویژه مراسم سال نو خودداری کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر روز چهارشنبه فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود وضعیت دموکراسی را در جهان بررسی کرده است. آرش عرب اسدی از صدای امریکا گزارشی در این رابطه دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
گزارش سالیانه خانه آزادی یا فریدم هاوس می گوید دموکراسی و آزادی در سرتاسر جهان رو به زوال می رود. در گزارش آمده است از سرکوب مظاهره کنندگان در هانگ کانگ که در برابر حاکمیت چین اعتراض دارند، تا سرکوبی اجتماعاتی که خواهان تغییرات در جمهوری اسلامی ایرانند، همه می رساند که رژیم های خودکامه از فشار و نیروی ظالمانه برای حفظ سلطه خیش استفاده می کنند. علاوه‌تن در کشورهای پیشرفته نیز تمایلات زننده با مشاهده می رسد. سارا رپوکچی تحلیلگر در خانه آزادی می گوید
دموکراسی با مشکل مواجه شده است. امسال ما شاهد حملاتی بر ضد حقوق مساوی و حقوق گروه های آسیب پذیر در کشورهای دموکراتیک و رژیم های خودکامه بوده ایم. در 14 سال گذشته زوال دموکراسی به سطح جهان به مشاهده رسیده است.
او می گوید حکومت ها به طور روزافزون اقلیت های نژادی و مذهبی را نشانه قرار می دهند.
به طور یقینی یک میلانی در کشورها وجود دارد که جمعیت‌های اقلیتی را مسئول وانمود کردن و آزمودن شیوه‌های سرکوبگرایانه بالای جمعیت‌های اقلیتی صورت می‌گیرد تا بعداً آن را وسیعاً گسترش بخشند.
رپوکچی می گوید جوامع سرکوبگرانه مانند چین در ابتدا از شیوه های ظالمانه در برابر اقلیت های کوچک کار گرفته، آن را مورد آزمایش قرار داده، بعداً بالای تمام اتباع تطبیق می کند. با وجود آن مردمان هانگ کانگ با نشان دادن مقاومت و پایداری می کوشند از آزادی خیش دفاع کنند. سارا رپوکچی میگوید
از مظاهراتی که در هانگ کانگ رخ میدهد چنین روشن میشود که این مردمان دموکراسی را برای خود به همان اندازه مهم میدانند که در سایر مناطق جهان است. تحریک دموکراسی در هانگ کانگ از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. ضرورت است تا از این تحریک پشتیبانی صورت گیرد تا حکومت چین بیدار شده و بداند که مردم در هانگ کانگ خواهان چه میباشند.
در کشور بنین سال گذشته در انتخابات تقلب صورت گرفت. رپوکچی میگوید که آزادی و دموکراسی در این کشور سال گذشته درجه کمتری را حائز گردید و به سطحی که معمولا در کشورها بعد از کودتا یا در دوران جنگ قرار می داشته باشند قرار گرفت. سارا رپوکچی میگوید
وقتی در اثر انتخابات تا این اندازه تغییر افراطی در یک کشور وارد می شود، خصوصا در کشوری که در افریقا جایگاه خاصی داشته و دموکراسی موفق پنداشته می شد، یک نتیجه گیری مثبت برای دموکراسی از آن شدن نمی تواند.
شنونده های ارجمند، در اینجا می رسیم به پایان برنامه اول خبری دری. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می گردد. تا برنامه دوم خبری امشب، شام خوشی داشته باشید.
زوانی